سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فرهنگ در یک تعریف خیلی ساده آن چیزی است که در میان مردم مطلوب باشه و رواج یافته باشه. شاید کلیدی ترین عنصر تعریف فرهنگ رواج یافتگی اون باشه، ولی طبیعتاً چیزی در بین مردم رواج پیدا نمی‌کنه مگر اینکه یک مقدار مقبولیت و مطلوبیت داشته باشه. رفتار، طرز گفتار، طرز زندگی یا حتی افکار و اندیشه هایی که بین مردم پذیرفته شده است و رواج یافته است، اینها رو همه رو ذیل فرهنگ تعریف میکنن. ما با همین کلمه رواج یافتگی اون کار داریم و مطلوبیتش، دو تا عنصر کلیدی در تعریف فرهنگ. بخشی از عوامل بازدارنده رفتار غلط در جامعه قطعا باید فرهنگ باشه. این خیلی غلط هست که ما بگیم که تنها عوامل بازدارنده برای رفتار غلط قوه قضاییه و قبلش قانون باشن و در این میان ناظرانی که بر رفتار مردم نظارت میکنن. جامعه ای که مهمترین عامل کنترل رفتار در اون جامعه قوه قهریه و قضاییه باشه، جامعه موفقی نیست. جامعه ایست که فرهنگ در اون جامعه کار خودش رو داره انجام نمیده، بلکه میشه گفت فرهنگ بدی در اون جامعه رواج پیدا کرده. حتی تنها عامل مؤثر برای کنترل رفتار مردم در یک جامعه دین نمیتونه باشه، چون اگر دین رو هم پاش رو به میون بکشیم، دین دوست داره بعضی از رفتارها عادت مردم بشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام صریحا میفرماید عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو عادت بدید به کارهای خوب. مبارزه با نفس چیز خوبیه، ولی سر همه چیز که نباید مبارزه با نفس بکنه. یه مدتی آدم سر نماز اول وقت مبارزه با نفس میکنه، خب دیگه تموم شد دیگه، عادت بده خودتو از شر مبارزه با نفس تو این مرحله خلاص بشی، مبارزه با نفس تو مرحله بالاتر. وقت بعضی ها عوامانه میگن خب این عادتمون میشه، عادت خوب نیست. عادت برای اینکه سقوط نکنی نه تنها خوبه بلکه لازم هم هست. هیچ وقت هم همه چیز برای انسان عادت نمیشه. مراتب بالاتر درگیری، مراتب بالاتری که انسان مبارزه با هوای نفس میکنه وجود داره. شما زمان نماز خوندن رو برای خودت عادت کن، توجه در نماز رو مبارزه بکن و تلاش تو انجام بده و فعالیت تو انجام بده موفق بشی. توجه در نماز رو بهش عادت بکن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تکنیک هایی رو برای توجه در نماز به عنوان عادت ذکر میکنن، حالا نه در مورد توجه در نماز، برای بالا بردن قدرت تمرکز و توجه، مهارت. اصلا چیزی مثل ورزش با آدم توصیه میکنن بشین چهار زانو چند دقیقه فکر کن درباره موضوعی که دوست داری، بعد ذهنت پراکنده شد رفت یه جای دیگه، دوباره برگردون نگرش دار. این نگه داشتن ذهن روی یک موضوع رو ایشون مثل یک تکنیک پیشنهاد میده برای بالا بردن قدرت تمرکز، قدرت توجه. انگار عضله بدن چجوری شما باید عضله رو بگیری رها کنی، توی بعضی از ورزش‌ها این کار رو میکنن، یا تو فیزیوتراپی برای بیماران بستری این کار رو انجام میدن. میگه همجور که خوابیدی حداقل عضلات رو بگیر و رها کن تا این عضله آب نشه. شبیه همین پیشنهاد رو ایشون برای فکر میده. خب طبیعتاً مصرفش در نماز هم خیلی زیاده. توجه در نماز رو عادت کردی، مبارزه کردی و توجه کردی، عادتت شد. خب نگو عادت بشه چیز بدیه. من میخوام با عشق، با احساس، با نیت، با درگیری کار بندگی خوب خدا رو انجام بدم. خب مرحله بالاترش هست، توجه به چی پیدا کنی، احساس نسبت به چی پیدا کنی. و بعد همینجوری درگیری ها ادامه داره. شما قسمت های پایینی رو عادت بدید خودتون رو. یکی از اولیاء خدا، بله، می فرمودن که من در جوانیم اینقدر مراقبت کرده بودم از چشمام که به طور عادت دیگه، حالا تعبیر جالبیشون به کار می بردن، چشم ترس گرفته بودم. از ترس این که مبادا نگاهم به حرام بیفته خود به خود چشمم برمی گشت. چشم ترس گرفته بودم و دیگه اصلا راحت بودم دیگه، اصلا ناخودآگاه ناغافل چشمم به جایی که نباید بیفته خودش بر میگشت. رفتارش آدم میتونه عادت بده. این عادت ها چیزهای خوبی هستن. عادت مواظبت میکنه انسان سقوط نکنه. و خداوند متعال نه تنها برای فرد میفرماید، یعنی خداوند متعال که در واقع کلن دین، خودتونو عادت بدید به کارهای خوب، برای جامعه هم میفرماید خودتونو عادت بدید. این باید تو جامعه عادت بشه، یعنی رسم بشه، یعنی ادب بشه، یعنی فرهنگ بشه. وقتی فرهنگ شد، خود اون عامل بازدارنده است. عاملی مثل قوه قضاییه برای برخی از موارد. و از اون طرف من سالهای پیش اینجا، حالا دوستان اگه حوصله داشته باشن، من یادم هست اینجا بحث کردیم سر جریمه ماشین، که آقا با افزایش جریمه کار درست نمیشه. حتی بعضی ها فکر میکنن که جریمه رو اگر افزایش بدن، بعد از یه مدتی مردم در اثر جریمه اول میترسن ولی کم کم عادت میکنن. درسته؟ جریمه ها از اون سالی که ما صحبت میکردیم تا الان شاید 10 برابر افزایش پیدا کرده باشه. ولی اخیراً مسئول محترم نیروی انتظامی فرمودن که ما جریمه ها رو هم که افزایش دادیم، میزان تخلفات فرقی با قبل نکرده. باید فرهنگ سازی کرد. و ما هم اینو میگفتیم دیگه از اول دیگه. زیر ساختای فرهنگی رو باید مردمی که از جریمه پول نقد به اصطلاح هراس نمی کنن که رفتار خودشون تغییر بدن، از جهنم نسیه و بهشت نسیه هراس می کنن تغییر بدن. واقعا باید روی زیر ساختا کار کرد که اون زیر ساختا ما رو به یه رفتارهایی، به یه نحوه برخوردهایی عادت بدن، دیگه ما از اونا خیالمون راحت باشه. چیزی که دارم امشب عرض می کنم اینه، دین خودش هم میاد با آدم کمک میکنه که عادتهای خوب پیدا کنه. از اون طرف دین به جامعه کمک میکنه که عادتهای خوب پیدا کنه. دین فرد رو کمک میکنه تا یه چیزایی رو عادت بکنه. مثل چی؟ مثل نماز. با این همه تشویق و تنبیه و توبیخ و اینها، ما رو بالاخره داره منظم میکنه دیگه، وادارمون میکنه به یه رفتار دائمی که دیگه عادت باید بکنیم. چه آثاری دارد بماند. در جامعه هم همینطور. مثلا ماه رمضان خدا فرهنگ سازی میکنه. اگر روزه خار، روزه خورد، شلاق باید بخوره. روزه خوری که شلاق نداره که، چون میدونید روزه خوری که چه عرض بکنم، 1000 تا کار دیگه هم تو ماه رمضان کسی بکنه، شلاق خاصی نداره، البته هر جرمی مجازات خاص خودشو داره، ولی روزخوری که شلاق نداره. به هم زدن فرهنگ روزه داری شلاق داره. اینو تو چرا علنی خوردی؟ چرا این بساطی که ما چیدیم برای جامعه اینو شکستی؟ قبح روزخاری نباید بشکنه، به این دلیل شلاقش میزنن. مسئله فرهنگ خیلی مسئله عجیبیه. سه نفر اومدن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام شهادت دادن برای اینکه یه نفر مثلا عمل منافی عفت انجام داده. آقا فرمود شما سه نفرید که چهار نفر باید باشه شهادت بده. گفتن داره میاد. فرمود حالا تا اونا بیان این سه نفر رو شلاق بزنید، چون سه نفر باشن باید شلاق بخورن، باید چهار نفر باشن. گفت نه داره میاد. گفتن حالا ما فعلا مجبوریم شما رو شلاق بزنیم چون سه نفرید گفتید. این چی کار میکنه؟ آقا این که به نفع اون رفت فردی شد که عمل منافی عفت انجام داده بوده، به نفع گناه شد که میگه آخ جون سه تاشون هم شلاق خوردن. حالا اون سه نفر بعدی هم که بیاد اینا شلاق خوردن رفتن خونه شون دیگه، به خودشون دارن میپیچن. اون بیاد که اونم بیچاره است، میگه هیچی نگوی تو یه نفر و سه نفر بود از زدن، حالا شما که دیگه یه نفری هیچی نمیگه. آقا این که به نفع اون گناه شد، بله، ولی جلوی یه گناه دیگر رو گرفت. همینجور پشت سر مردم حرف نزنید. این فرهنگ و این یعنی فرهنگ دیگه، یه چیزی رو میخواد تو جامعه باب بکنه. اون خیلی قیمت داره، این شلاقا به خاطر اونه. خدا شاهده ما اگه بخوایم از اسلام با این ظرافت‌هایی که داره حرف بزنیم توی غرب، من بعضیاشو امتحان کردم دیگه، اینقدر باید سرمونو بالا بگیریم. این غربی حقوق بشری اومانیستی که چند شب پیش پیشم پری شب مقدار ازش صحبت کردیم، چقدر این اسلام به فرهنگ انسانی اهمیت میده. خب طبیعتاً اسلامی هم هست، چون خب هرچی انسانی باشه اسلامیه. مگه اسلام به چی دعوت میکنه؟ منتها من به شما عرض کردم ادبیات فرهنگی رو میشه غیر اسلامی هم کرد، ازش استفاده کرد. یعنی لزوماً لازم نیستش که ما از قیامت و اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم صحبت بکنیم، منتها دین میاد کمک میکنه، دین میاد این فرهنگ انسانی رو رشد میده، دین میاد یه کارایی میکنه، یه چیزایی برای قوم ما عادت بشه، برای قوم ما ادب بشه، برای قوم ما فرهنگ بشه، برای خود ما تبدیل بشه به عادت. دین این کارو میکنه. دین در جهت فرهنگ سازی قوغاست. خب نگاه کن، شما میفرماید فرمانده محترم نیرو انتظامی جریمه رو افزایش دادیم، این گزارش بود که هفته گذشته فرمودن جریمه رو حالا من تو این وسط محرم و این شلوغیا این مطالب دیگه به چشمم میخوره دیگه، اونا هم از زحمات رفقای ماست که آقا این مطلب رو مثلا شما 10 سال پیش گفتید جریمه رو زیاد بکنید نتیجه نداره، گفتن جریمه رو زیاد باید بکنیم تا کنترل بشه، بعد الان امسال اعلام میکنن جریمه رو سال گذشته اضافه کردیم اثری نداره. خب میدونه دیگه، آدمو میشناسه دیگه، آدمیزاد بالاخره اینه. باید فرهنگ سازی بشه و فرهنگ سازی، پس معلوم شد که قانون و قوه قضاییه و انضباط‌های حقوقی نمیتونن، قدرت تغییر رفتار اونقدر ندارن. دین هم میخواد بیاد رفتار آدم ها رو تغییر بده، خودش اول اقدام میکنه، فرهنگ سازی میکنه. قبلا ما صحبت کردیم دین ابتناع دارد، میزان موفقیتش تکیه دارد، میزان موفقیتش به خوبی های فرهنگی مردم. قبلا اینو صحبت کردیم. حالا الان داریم چی میگیم؟ میگیم خود دین یکی از کاراش فرهنگ سازیه. قبلا گفتیم آقا خارج از ادبیات دینی بیاد اصلا فرهنگ رو ارتقا بدیم. این فرهنگ که ارتقا پیدا کنه دین پذیری سهل میشه. حالا میگیم چی؟ میگیم حالا شما بچه مذهبی شدی، دیندار شدی، بیا برو به فرهنگ کمک کن. دین به تو این دستور رو میده. یه چیزایی رو باید تو جامعه باب بکنی. یه چیزایی رو باید برای خودت عادت بکنی. گفت سرمو بشکن نرخمو نشکن. یه سری چیزا رو باید مراقبت بکنیم نرخش شکسته نشه و اونها هم اولویت بندی های خاصی داره. همینجوری نیستش که شما فهرستی از دستورات دینی رو کنار هم دیگه بگذاری بدون اولویت بخوای بگی من همه اینا رو باید بهش توجه بکنم. نه، یکی یکی. مثلا یک کسی هنوز نماز خون نیست، عادت نکرده به نماز، تنبلیش میاد نماز رو ترک میکنه. توجه به نماز رو میخوای بهش یاد بدی، خب این دیگه خیلی غلطه. فعلا تو مرحله اول باید چیزهای اساسی تر عادت داده بشه. دین میاد فرهنگ سازی میکنه. دین به فرهنگ خیلی اهمیت میده. مثلا شما نگاه بکنید، میفرماید اگه کسی نماز بتونه به جماعت بخونه نخونه، فردی بخونه، نمازش قبول نیست. در حالی که خیلی از جوان ها میپرسن که آقا من نماز تنهایی میخونم با توجه تره، میرم تو جماعت که اصلا نمیخونم، که همچه وای میستم، مثلا ظهر هم باشه که صدای آجاقا هم نمیشنویم. بعد بالاخره آدم تو جمع شاید اونجوری راحت تر نباشه. مناجات هم که میدونید اصلش تو قرآن مناجات و دعا تنهاییه. دعای کمیل اصلش تنهاییه، دعای ندبه اصلش دست جمعیه، چون بحث محبت اهل بیت هست. محبت اهل بیت باید صدا زد، ولی خدا رو دوست داری برو تو تنهاییات. اصل دعا تو تنهاییه. خب نمازم که یه جور مناجات با پروردگاره. خب بذار ما تنهایی انجام بدیم. این که تو جامعه نماز خوندن باب بشه اهمیتش بیشتر از اینه که تو حال بکنی تو نماز. میفرماد اگه نماز جماعت نزدیکت باشه بری تنهایی بخونی، قبول نیست اصلا نمازه، چرا اونجا نرفتی؟ بعد برای فرهنگ سازی در نماز جماعت اینقدر احکام عجیب و غریب هست که اگر آدم شعور فرهنگی نداشته باشه اصلا به خدا اعتراض میکنه، میگه خدایا آقا این چه احکامیه، ول کن بابا، میخوام دو رکعت نماز بخونیم، اعتراف کنیم، اقرار کنیم، به ذکر شما باشیم. اینجا پادگانه، مگه ما رو با این دیسیپلین داری به صف میکنی؟ تا صف اول نماز جماعت هست خالیه، نرو صف دوم. ما چقدر دیدیم تو مساجدمون اصلا بعضیا رسما بی ادبانه نماز میخونن. آقا صف اول ثوابش غیر قابل مقایسه است با صف دوم. شما حالت خوب نیست رفتی صف دوم وایسادی، از اون ثواب میتونی بگذری؟ اصلا تو میتونی از اون ثواب بگذری؟ اصلا برو اگه اینقدر به خدا احتیاج نداری. من بهت گفتم اینجوری، حالا شما حسابشو بکن. این همین یه دونه حکم، چه اشتیاقی به تشکیل صف نماز جماعت نشون میده. بعد احکامی که تو نماز هست، اون احکامی که هماهنگی رو به شدت بالا میبره. تنهایی شما دوتا رکوع بکنی نمازت باطله، اما نماز جماعت داری میخونی، آقا رفته رکوع، فکر کردی آقا بلند شد، بلند شدی دیدی ای آقا رکوع، باید دوباره بری. این داره چی درست میکنه برای ما؟ آقا خیلی واضحه دیگه، آقا جلو مردم زایه نکن، برو رکوع دوباره. بابا من رکوعم رفتم، یک ذکر مشتی گفتم، دو تا قطره اشک ریختم، اینها تو سجاده اثرش پیداست. یالا الانم برش بلند میشه ایشون دیگه، یه دقیقه صبر کن بلند شده. آ میگم نخه تو بابا نرخو نشکن. فضا رو باید نگه داریم. این نگه داشتن فرهنگ، چیزایی که مردم باید بهش عادت بکنن، اون چیزایی که تو فضا باید باشه، این خیلی عامل مهمیه برای کنترل رفتار. خود دین هم اول میاد این ظاهر رو میسازه، این ظاهر رو شروع میکنه به مرتب کردن. ما خیلی از کارامون تو دین، دستوراتی که تو دین هست برای حفظ ظاهر جامعه است، برای لطمه نزدن به فرهنگ جامعه است. میفرماید اگر شما یه رسم غلطی رو در فرهنگ جامعه باب کنی، گناه ببخشید قبح یه گناهو بشکنی، هر کی اون گناهو انجام بده الان به میل خودش انجام داده ولی جسورتر شده تو انجام اون گناه، هر چی اونو شلاق بزنن یه سهمیه برای تو هم نگه میدارن، قصه نخور، تو هم تو عذاب جهنم با او مشارکت میدن. هیچ وقت هیچ گناهی رو باب نکنیم. از اون طرف میفرماید کسی که یه ثوابی رو باب کنه تو جامعه، هر کسی اون کار رو انجام بده ثوابشو برای اینم مینویسن، حالا مهم نیست مردم اسم اینو بدونن یا ندونن. یعنی از طریق فرهنگ سازی غلط و از طریق فرهنگ سازی درست، اونجوری که میشه بهشت یا جهنم رفت، از طریق هیچ عبادت دیگه نمیشه بهشت و جهنم رفت. یه امر خوبی رو باب کردی، تمومه دیگه، برای همه عمرت بسته. تا وقتی که این امر تو جامعه فرهنگش برقراره تو ثوابشو میبری. خب این فرهنگ دیگه، دین خودش میاد در مقام امر و نهی این کارو میکنه. حالا یکی دیگه روش های دین چیه برای فرهنگ سازی؟ زورش به مردم نمیرسه دین فرهنگ مردم رو درست بکنه، میاد یقه دو سه نفر رو میگیره، میگه آقای معتقد متدین، تو که ثواب و عقاب حالیت میشه، تو که عذاب الهی رو ازش میترسی، تو که معرفت دینی داری، تو بیا این کار رو انجام بده. یقه یکی دو نفر رو میگیره با انگیزه الهی و معنوی و عقیدتی، اینا رو وادار میکنه به فعالیت در جامعه، که اینا شروع بکنن به فرهنگ سازی کردن. یا دین میاد کلن مستقیم رو فرهنگ کار میکنه، مثل اونجایی که روزخاری علنی شلاق داره، احکام علنی رو به همه مردم ابلاغ میکنه و سعی میکنه دین که با این احکام یه فرهنگ رو تو مردم رواج بده. نشه این کارو بکنه، بخش دیگرش اینه که متدینین رو کنار میکشه، برای اونها یه نصایحی رو مطرح میکنه، یک ویژگی هایی رو با اونها مطرح میکنه. بعد اینا نیست، وظیفه شرعیشونه دیگه، آدمن دیگه، بالاخره مؤمنن، ببخشید از آدم بالاتر، آدم مؤمنن، باید انجام بدن دیگه. بعد اینا تک تک آدم های خوب، رفتارهای خوب انجام میدن، این کم کم فرهنگ جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. برید نگاه کنید چقدر از دستورات دینی هست برای مؤمنین که اثر فرهنگ سازی داره. بعضی از دستورات دینی مستقیما داره کار فرهنگی میکنه تو جامعه، مثل نماز جماعت. بعضی هم دستورات فردیه، دین و ایمان طرف رو به میان میکشه، بعد وادارش میکنه به او به دستور دادن، وقت تبدیل میشه به فرهنگ. نمونه های عجیب غریبش، نمونه سادش همین لبخنده، بشروحو فی وجهه. مؤمن باید به دیگری لبخند بزنه، مؤمن اگر با دیگران رفیق نشه، در یه روایتی چند روز پیش جایی میخوندم به یه مناسبتی ویژگی های قوم آخر الزمان، میفرمود که مؤمن اگر با کسی الفت پیدا نکنه مثل بهائم میمونه که در علفزارها داره میچره و اصلا مهم نیست براش این بغل دستی. تو روایت نوشته بود که ولو خیلی هم با هم بچرن اما با هم ارتباط برقرار نمی کنن. مؤمن اینجوری نیست، مؤمن زود ارتباط برقرار. چطوری شما؟ حال شما خوبه؟ ارتباط برقرار میکنه. میفرماد و الا اگر الفت نگیری با دیگران مثل بهائم خواهی بود که در مزرعه. میری پایین شهر که این فرهنگ غرب زیاد نفوذ نکرده، سلام علیکا رونقش بیشتره. بالا شهر این اسمش رو میذارن فضولی. این فرهنگ رو نها کن. بعد اسلام میفرماد چی؟ میفرماد تو باید اینجوری الفت بگیری. بابا ما الفت میگیریم، دیگران الفت نمیگیرن. من گاهی از اوقات کی بودم امروز کی بود تو خیابون رد میشدم، همین امروز صبح بود، داره یه تیکه ای رو رد می شدم تا برسم مثلا به دم ماشین و اینها، و سلام می دادم. یه مورد اون سلام داد، اه سلام آج آقا، سلام علیکم. من خودم لوس کرده بودم، فکر کنم همه میگن سلام آج آقا. نفر بعدی ما زودتر سلام دادیم، با تعجب نگام که این چرا با من سلام داد. هی هم داشت فکر می کرد منو کجا دیده. حالا سلام رو جواب بده، اصلا آدم سنگ روی یخ میشه. گفتم دیگه نفر بعدی سلام ندم. بعد گفتم نه دیگه، تو که باید سلام بدی. بذار بگن این آخونده چه خوشخنده بود، چرا خوشو لوس کرد، اصلا چهار تا حرفم با آدم میزنن، این چه اینجوری بود، سبک بود، یه چیزای دیگه تو کارتو بکن. وقتی این چه فرهنگی رو در جامعه درست میکنه؟ من یه وقت توی مسجد النبی سحری بود، میخواستم برم مسجد النبی برای نماز و جا بگیرم و اینها، گفتم خدای من چی کار بکنم، آخه اینجا که اکثرا ایرانی نیستن، خب 3 میلیون آدم اونجا ریخته، حداقل 1.5 میلیون مثلا فکر کنم مدینه بعدم بودیم ما، گفتم چیکار کنم، عبامه بپوشم نپوشم، حالا سرم میکنم، چون اینا خیلیشون میدونن این نماد مریدان اهل بیته، بعد نمیذارن تا ما یکی سلام علیک میکنی، یکی میشه دوتا یه مأمور میاد سراغت، یه چیز اینجوری. گفتیم حالا ما چیکار کنیم، نه زبون درست حسابی میفهمیم، نه اصلا امکان گفتگوش هست. به ذهنمون خدا انداخت لبخند بزنیم، گفتیم همینجوری لبخند بزنیم، خودمون لوس کنیم بریم تو ببینیم چی میشه. بس از بس سنگین بودیم و از این بودیم، همینجوری هر چی گفتن دیگه. خدا رو شاهد میگیرم به مسجد پیغمبر، لازم نیست قسم بخورم ولی میترسم شما یه ذره احساس کنید من مبالغه میکنم. این باب جبرئیل هست، سمت راستش یه دری هست که بازه به سمت این مسجدی که جدید ساختن، که از اون پشت آدم میتونه بره داخل، و البته دیگه سحر هم بری تقریبا پر اونجاها. همچین که من اومدم تو جمعیت لبخند رو شروع کردیم، حالا بدون که خوشحال باشیم، همچین بشروفی وجهه، بعد شروع کردیم وارد شدیم و همین از در داشتم وارد میشدم، 2-3 نفر از کنار من عبور کرده بودن توی رفت و آمد، یه پیرمرد یه نگاه به من کرد، گفت اول مرء المسلم یضحک، اول مرد مسلمانی که لبخند میزد. اون پیدا ندالم بهمون داد، گفت اولین مرد مسلمانی که من دارم میبینم داره لبخند میزد، یه چیزی شبیه این گفت. خیلی از بس لبخند مرده اونجا. اسلام یقه آدم ها رو میگیره، فرهنگ برای فرهنگ سازی، آقا باید فرهنگ بشه، آقا باید مردم عادت کنن به این رفتار، قبح لبخند زدن باید بریزه. یا مثلا میفرماید هر کی میخواد بیاد زیارت ائمه هدای چند نفر با خودش بیاره. یکی از ثوابهای زیارت بردن افرادیست به زیارت، عادت دادن مردم به زیارت. این کلمه بنده رو بگید، عادت دادن دیگران به زیارت، این فرهنگ سازیه دیگه. یکی از عناصر کلیدی فرهنگ رسمه. امام عسکری علیه السلام یه رسم درست کرده، الان شده بزرگترین عامل تحولات منطقه به نظر بنده البته، و بزرگترین تجمع تاریخ اسلام، اصلا زمین و زمان رو به هم ریخته. اونم فرمانده یکی از علامتهای، بفرمایید مؤمن چیه؟ بفرمایید زیارت اربعین. خب آقا شما اینو گفتیم، ما همه شنیدیم، ما میدونید چند میلیون میشن اینا، 1% تصمیم بگیرن بیان، میدونید چه اتفاقی میفته؟ ازاد بیان میدونم چه اتفاقی میفته. خب بیابونا پر میشه جمعیت، اینا شام نمیخوان، غذا نمیخوان. امام حسن عسکری علیه السلام همه اینا رو میدونه تا آخرش، میدونه اینا مجبورن با هم مهربون باشن، میدونه اینا باید جا برای هم دیگه درست کنن، میدونه اینا. بعدم یه کلمه میفرماد، پیاده اگه بری حرم اینا نکنی تو خدا. اینا فرهنگ سازی عزیز من، خواهش میکنم ازتون از نگاه فرهنگ سازی به احکام دین نگاه کنید، خواهش میکنم. میفرماد که اگر یه بار با مقام معظم رهبری کسی گفته بود آقا شما این مطلب رو بگید، یه مطلب دستور دینی خوب و یه حرف دینی خوب، نه دستور دینی، آقا فرموده بودن که من اگه بگم خیلی تحولات پدید میاد و خیلی ها ملتزم میشن و همه میریزن و سرش ستاد تشکیل میدن، این باید به طور طبیعی توی جامعه شکل بگیره. حالا تعابیر شبیه به این، من لذت بردم از اینکه آقا شأن خودشو میدونه، میدونه که اگه یه مسئله ای رو اشاره بکنه این تبدیل میشه به جریان. خب خیلی هایشون رو دوست دارن، خب معلومه اینو همه دنیا دارن اعتراف میکنن. تو دوران دوم خرداد یه خبرنگار آلمانیشون رفته بودن اصفهان، اینجوری مخابره کرد تو مجله چاپ شد، گفته بود که چه نشستن اروپایی ها برای این که مثلا این نظام جمهوری اسلامی سقوط بکنه. من این صحنه‌ای که دارم اینجا میبینم، این آقا، این جمعیت، احساس میکنم مسیح ابن مریم ظهور کرده. چی نشستی؟ خب همه هم اعتراف دارن خارجی ها انقدر نوشتن، چرا این آقا داره محبوبیتش روز به روز بیشتر میشه؟ بعد تو منطقه داره محبوبیت و مقبولیتش بیشتر میشه. حتما شما یادتون هست من سالهای قبل میگفتم، همون سال 88 گفتم شما ببینید، هم اینجا گفتم هم دانشگاه امام صادق گفتم، در چند سال آینده مقبولیت آقا تو منطقه چطور بشه، چقدر بالا بره. خب الان هم دیگه راحت دیگه، اینا دیگه چشم بندی که نیست، ما هم والا نه رمالیم نه کفبینیم نه سراغ معجزات غیبی میریم، طبق قاعده آدم میتونه محاسبه بکنه، محاسبات عقلی خیلی ساده داره، به تجربه هم خیلی اتکا داره. شما معلم باشی میفهمی کدوم دانش آموزت قبول میشه، کدوم سوالو میتونه جواب بده، کدوم سوالتو نمیشه. همسایتو میشناسی، همسرتو میشناسی، بالاخره کم کم آدم میشناسه دیگه. توی جامعه زندگی کنی کم کم طبع جامعه دستت میاد، طبع جوامع بشری، همه چی دستت میاد دیگه، میتونی تشخیص بدی. حالا شما نگاه کنید به ابعاد فرهنگ سازی آقا امام حسن عسکری، یکی از روحانیون عالم دینی، یکی از عالمان دینی که نایب عام شما هستن، شأن خودشونو میدونن، اگه یک کلمه بگن این کلمه تبدیل میشه به یک جریان، به یک فرهنگ، به یک حرکت فراگیر. آقا امام حسن عسکری شما که شأنتون خیلی بالاتره، حواستون حتما هست دارید چیکار میکنید دیگه. بله میشه امام حسن عسکری حواسش نباشه، نشونش اربعین بیان زیارت. خب این میدونی یعنی چی؟ جونم به این دینی که میخواد با فرهنگ سازی، با اشاره جریانی درست بکنه بالاتر از امر و نهی صریحی که نسبت به مسئله معظمی مثل حج شده. اینجا که 20 میلیون حد اقل آمارشه، اونجا 3 میلیون حد اکثر آمارشه، یا 3.5 مثلا دیگه یه سالی خیلی شلوغ بشه. خب بعد میفرماد یکی دیگه از علائم شیعیان ما چیه؟ انگشتر عقیقه. انگشتر تموم شد، الان جز فرهنگ ما شده، تموم شد رفته دیگه، همه یه انگشتر دستشون رو هم بلند. بابای ما خدا رو احمدش بکنه، یه جوان رو میدید انگشتر عقیق دستش نیست، چرا انگشتر دستت نیست؟ حتی محکمتر از این دعواش میکردن، بعدم از کیفش در میابدن یه انگشتر بهش میدادن، یه کیفی مخصوصی داشتن و خب یه عالمی داشتن. این مسجد داری میکرد، محیطش کوچیک بود، مثل ما درگیر جمعیت های بیش از حد نبود. بعد میرفت و بانی گیر می آورد، میرفت انگشتر میخرید، میرفت جبهه، آقا انگشتر میداد. حالا ختمشون چه کسانی اومده بودن میگفتن ما ازشون یه انگشتر گرفتیم، نمیدونم چی اینا، یه عالمی داشت. این فرهنگ سازی رو ببینید، داره فرهنگ سازی میکنه. فرهنگ چیه؟ تو فرهنگ چیه مگه؟ مستحب لباس زیر سفید باشه یا لااقل رنگش روشن باشه. وقتی آدم خصوصا میاد تو محیطای عمومی، این آقای مستر همفر تو اون خاطراتش، تو کتاب خاطرات مستر همفر نوشته که من خونه علمای شیعه رفتم، اینا خیلی تو خونه لباساشون تمیزه، همه از رنگ سفید استفاده میکنن. ما تازه تو غرب رسیدیم به این که از رنگ سفید به عنوان یونیفرم پرستارها و پزشکها استفاده بکنیم. رنگ سفید یه لکه روش میفته باید بشورن، وقت لباس خونه باید اینجوری باشه. عبا که رو هست و چادر سیاه باشه اشکال نداره، ولی لباس زیر، لذا بعضی از فقها اصلا شبهه دارن نسبت به اینکه محرم میشه لباس مشکی پوشید دائما یا نه. بعضی هم رسما نمیپوشن، ولی بعضی از فقها نه، میگن چون به خاطر امام حسینه میشه پوشید، بلکه مثلا مستحبم هست. یعنی خیلی سخت به این سادگی شما نمیتونی لباس مشکی بپوشی حتی. بعد اونجا نوشته بود که نذارید جوونا با عالمان دینی ارتباط برقرار بکنن و الا میفهمن اینا تمیزتر از مان. ما تازه رسیدیم به لباس سفید، اینا 1400 سال پیش دارن تا الان لباس سفید میپوشن. این عادت سازی ها رو در دین ببینید، این فرهنگ سازی ها رو در دین ببینید. حالا حکمت هایی که داره کاری ندارم، انگیزه هایی که پشت سرشون میگذارن کاری ندارم، ولی انواع و اقسام فرهنگ‌ها رو دارن بین ما رواج میدن. بسیاری از دستورات دینی برای اینه که فرهنگ سازی بکنه، بعد اون فرهنگ ضعفا رو نگه میداره، اقویا فرهنگ سازی میکنن، اقویا در دینداری فرهنگ سازی میکنن، اون فرهنگ وقتی شیگه شد ضعفا هم میان. آقا دیدید چجوری فرهنگ سازی کردن برای دیدار از منطقه؟ خودشون چند مرتبه رفتن، چندین بار از اینا تقدیر کردن، میدونه اثرش رو مردم چیه دیگه. اونا میان ایشونو ارادت دارن، بلند میشن، ای آقا رفته بود جبهه تقدیرم کرد، میرن اصلا باب شده دیگه، جلوشو نمیشه گرفت. سالای اول کلی هزینه میشد، الان دیگه مردم خودشون هزینهشون میدن. اصلا استانداری ها و فرمانداری های مناطق جنوب و جاهای دیگه باید شروع کنن، آقا ایام عیده بریم اون طرف امکانات ببریم، نیروهای نظامی مجبورن امکانات ببرن، شد رسم ما شد. یا ایام نوروز میرن مشهد مقدس مکرر سخنرانیشون اونجا انجام میدن. شما برید آمار رو نگاه کنید از اون وقتی که ایشون دارن این کارو میکنن، اینکه مردم نمیرفتن، میرفتن، ولی من یادمه تو همین بعد از انقلاب اینجوری نبود که الان هست. مردم عین نماز عید فطر رو، عین نمیدونم یه برنامه بسیار واجب عاشورا و عین خیلی مسائل واجب نوروز، ما باید اول چشمون بخوره به گنبد حرم امام رضا ببین چه خبره. این استعداد فرهنگ سازی دین رو میرسونه، و قدرت فرهنگ سازی دین خیلی بیشتر از قدرت فرهنگ سازی قانونه. قانون قدرت فرهنگ سازی داره، نمونهشو عرض کردم، خیلی قانون قدرتش کمه، ولی دین وقتی که وسط میاد به واسطه اون عناصر کلیدی که این وسط نقش ایفا میکنن، یعنی اقویاء امت، اقویاء یک جامعه، یک کارهایی رو محکم وایسن انجام بدن، از کسی خجالت نکشن، خلاف فرهنگم بود ابی نداره، فرهنگش ساخته میشه، این درست میشه. سال اولی که میخواست اعتکاف مسجد دانشگاه تهران برگزار بشه، من یادمه مقاومت‌های عجیب غریبی از سمت مذهبی ها میشد، حتی یکی از علما اومدن تو جلسه دیدن بابا چه جمعیتی نشسته برای اعتکاف. خیلی الان شما برای شما جوونا الان خیلی ساده است، خب معلومه آقا اعتکاف که خیلی شیرینه، بله الان که فرهنگ شد شیرین شد رفت، ولی اون زمان که طعمشو کسی نچشیده بود. یک عالم دینی اومد، حالا من نشستم اونجا صحبتمو کردم، نمیدونم قبل از صحبت یا بعد از صحبت بود، اینشو یادم نیست، اینا هم چه اشکی ریختن در عبادت با خدا وسط ظهر. خب 13 رجب بود و 13 رجب هم این طرف بود دیگه، اون سالهای قبل شاید 10 سال پیش بود. میگفتش که ولی اینجا دانشگاه، این همه اشک و گریه و عبادت و اینها، یه وقت ظرفیتشو این بچه ها دارن، باید همایش رو انداخت، اینا رو توجیه کرد. گفتم آقا جون این تو فرهنگ شد رفت. بعد اومدم بنده به مسئول مسجد دانشگاه گفتم آقا جون شما که این سنت رو اقامه کردی، معلوم نیست این فیلم ها و اخبار چجوری منعکس بشه، بنویس گزارش شما بدیم به آقا، یعنی ببر بده به آقا هر جوری. اون زمان آقا سفری به زنجان داشتن، به حالا استان زنجان داشتن، همون ایام بود، نوشتن دو صفحه بردن خبر دادن آقا یه همچی حرکتی دانشگاه تهران. ایشون که میدونه موقعیت خودش رو، میدونه یه کلمه بگه فرهنگ سازی میشه و اثر داره رو دلها، دو یا سه مرتبه در سخنرانی های متعددشون اونجا از اعتکاف دانشگاه تهران صحبت کردن. سال بعد 4 تا دانشگاه اضافه شد، سال بعد 4 تا دانشگاه اضافه شد. این فرهنگ سازیه دیگه، اینو بهش میگن فرهنگ سازی. دین قدرت اینو داره، و خدا شاهده تو جهان هیچ عامل دیگه ای به اندازه دین قدرت فرهنگ سازی نداره. شبهای قبل من داشتم از فرهنگ می اومدم به دین، دوستان یادشون هست؟ حالا داریم از دین میریم سراغ فرهنگ. تو نگو من دین رو لازم دارم دیگه فرهنگ نمیخوام. فرهنگ تعریفش چیه؟ یه چیزی که راحت بشه انجامش، ترکش سخت بشه. الان اونایی که اعتکاف میرن دیگه نمیتونن نرن، اونایی که اربعین میرن دیگه نمیتونن نرن، اونایی که نوروز میرن حرم امام رضا میرن جبهه های دفاع مقدس رو میرن دیگه نمیتونن نرن، اونایی که عاشورا دیگه فرهنگشون شده تو خونشون رفته میرن برای عزای ابا عبدالله الحسین جدی تو مجالس، شما میگید اصلا امکان داره یه عاشورا برن تفریح؟ جواب نمیدید، داشت فکر میکنی؟ امکان داره؟ نمیشه. دین قدرت فرهنگ سازیش و بناش بر فرهنگ سازی خیلی بالاست. وقت به فرهنگ بعضیا که میرسن میخوان به خودشون مرخصی بدن، واقع بین میخوان بشن، نمیدونم دیگه دلائل چیز، حرفای عجیب و غریب و عراجیفی که از خیلیا شما میشنوید، حرمت فرهنگ رو نگه نمیدارن، آیینش رو نگه نمیدارن، آدابش رو در جامعه نگه نمیدارن. هر چیزی یه آدابی داره برای خودش، این باید حفظ بشه. یه زمانی دوستان میگفتن آقا این منبرها رو، هیئت‌ها رو ما پرسش و پاسخ بکنیم. یه عده‌ای از هیئت‌ها جمع شده بودن، گفتم آقا چرا هیئت رو به هم میزنی؟ هیئت یه رسمی داره، یه مخاطب یه طرفه داره، هیئتتون رو برگزار کنید، فردا ظهرش، فردا عصرش بگید مردم بیان پرسش و پاسخ. چه قاطی میکنید همه چی رو با هم؟ هی تجدد، هی تنوع، هر کدوم جای خودشونو دارن. هیئت رسم خودشو داره، مسجد رسم خودشو داره، این رسمها الکی شکل نگرفتن. پس قدرت دین برای فرهنگ سازی خیلی بالاست. قدرت دین برای فرهنگ سازی بالاتر از حس ناسیونالیستی هم حتی هست. قدرت دین برای فرهنگ سازی از هر عامل دیگری بالاتره. فقط اگر دین قدرت پیدا کنه بتونه فرهنگ سازی کنه. فقط اگر متدینین این وسط بیان برای فرهنگ سازی بتونن یه مقدار هزینه کنن، یه مقدار از خودگذشتگی بکنن، تو این از خودگذشتگی یه فرهنگی باب بشه. گاهی از اوقات متدینین برای اینکه فرهنگ سازی بکنن باید در جامعه به حد اقل راضی باشن، نه باید به حد اکثر وادار بکنن. مثلا بازم ببین، خدا شاهده من یا ذوق شخصیم نیست، امام جماعت باید کوتاه ترین نماز ممکن رو بخونه، باید نمازش کوتاه باشه. نه نماز جماعت، امام جماعت نباید طول بده نمازشو. چرا؟ کسی کار داره، کسی عجله داره، کسی طاقت نداره، باید سریع بخونه. وقتی که شما میخوای فرهنگ سازی کنی نباید انتظار عده اکثری داشته باشی. صبح در جمع یه جمعی از ذاکران اهل بیت بودن، خدمتشون داشتم عرض میکردم که آقا شما زیارت عاشورا داری میخونی؟ خب. بعد میرسه به سلام، میگه دو زانو بنشین رو به حرم ابا عبدالله حسین، دست رو سینه بگیر. چه اصراریه؟ من نمیخوام دو زانو بشینم، اومدم لم دادم، اصلا من بر میخوره، اصلا آدم مغروری هم تو جلسه نشستم، حتما باید این کارو بکنم. برای چی آخه؟ به حداقل راضی باشیم. حالا همین که اومد زیارت عاشورا، بعضی ها اصرار میکنن، خب اونایی که گریه نکردن دیگه این روزه رو میخورم حتما گریه میکنن. نه گریه هم نمیاد، لازم نیست. بعضی از ذاکران اهل بیت قشنگ میگن، اما راحت میکنن، میگه که آقا گریه نمیکنی لذتشو ببر، ببین چقدر قشنگه، شعر خودشو میخونه، یکی لبخند میزنه که عشق میریزه. وقتی شما میخوای فرهنگ سازی بکنی خیلی باید سهل بگیری. اگر شما بخوای جزو گروه پیشتاز باشی، از طریق دین بری فرهنگ سازی بکنی، باید به حداقل اکتفا کنی. آقا من الان یه راهبرد گفتم، شما همینجوری نگاه نکن به من. دوستان توجه فرمودن ما الان یه اتفاقی افتاد تو جلسمون؟ هیچ عاملی مثل دین قدرت فرهنگ سازی نداره. دین خودش نمیخواد همیشه با از ترس از عذاب جهنم آدم رو چیکار کنه؟ وادار به این رفتار بکنه. دین میگه اینو عادت کن برات راحت بشه، مبارزه با نفس تو بذار مراحل بالاتر، بذار فرهنگت عادتت تو رو اسیر کنه، رفتار خلاف انجام ندی. میفرماید از خدا بترس به اندازه همسایه های مؤمنت. پس من از همسایه های مؤمنم بترسم خلاف نکنم، چیز خوبیه دیگه. یعنی فرهنگ من اجازه نمیده الان این خلافکاری ها رو انجام بدم. دین میاد فرهنگ سازی میکنه. آخرین نکته ای که عرض کردم اینه که دوستان من، اگر متدینین، یه نکته دیگه هم گفتیم، اسلام میاد احکام دینیشو به آدم های پیش رو، به آدم هایی که میتونن خلاف جریان شنا کنن، میده، بعد میگه شما وایسید اینو تبدیل کنید به فرهنگ. چقدر خوشگل دین کار میکنه، چقدر قوغاز این دین، چقدر معرکه است. مثلا ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام یه فرهنگ سازی خواسته بکنه، هنوز نتونسته بعد از 1400 سال فداش بشم، ماها اجازه ندادیم بهش. من الان میخوام همین کارو انجام بدم. من در آغاز خیلی از سنت‌های حسنه این که تو جامعه ما رواج پیدا کرده بودم، بودم، شاهد بودم چجوری این شکل گرفت. دعای ندبه تو این کشور حتی تو مهدیه تهران تعطیل بود، باب شد. برای اینکه فرهنگ سازی بشه یه گروهی نشستن تدبیر کردن. بعد چجوری تدبیر کردن و چجوری شد و الان تو کل کشور دعای ندبه بابه، فرهنگ شد اصلا، حداقل به عنوان یک رسم تبدیل شد به فرهنگ، یعنی رسمی شد که توی رسوم اجتماعی ما جریان پیدا کرد. منتها مسلمونا زیاد ارزشو ندارن این فرهنگ سازی رو انجام بدن. بعضیا برای خودشون دینداری میکنن، همینجوری خوش به حالشون هم هست، هم خوشحال و خندون دینداری داره میکنه. پس فرهنگ سازی چی کار کردی؟ الان یه رسمیه، من چند ساله میخوام این تبدیل بشه به فرهنگ. اصلا شیوه بیان امام رضا علیه السلام، شیوه بیان امیرالمومنین علی علیه السلام برای فرهنگ سازیه. برای بچه های هنر من امسال بهشون گفتم آقا شما این کارو نتونستید درست بکنید. حالا الان به همه شما میگم که توی هیئت هنر میاد، قضا آدم بده در جهت فرهنگ سازی مؤثر هست یا نیست؟ بله. خب بذار بگن آقا به خاطر قضاش داره میره، بگو اصلا ما هیئت گرفتیم قضا بدیم که یه عده‌ای به خاطر قضاش بیان. در طول سال چه زمانی، خیلی از دوستان از من شنیدن، حتما خودشون هم بلدن دیگه از حفظن، چه زمانی در طول سال در کدام مناسبت بیشترین ثواب برای قضا دادن هست؟ عید قدیر. پس چرا نمیدید شما که گفتید عید قدیر؟ چرا نمیدید؟ آقا این هیئت دانشگاه هنر از این برای بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن پشت صحنه در طول روز، چند روز قبل از اینجا بانی جور میکنن، میخوان چیکار کنن؟ برای عید قدیر بتونن 100,000 نفر رو غذا بدن. 100,000 نفر، هر کدوم از شما چند نفر رو غذا بدید خوبه؟ 1,000 نفر، چون جمعیت الان 2,000 نفر بیشتره، 2,000 نفر تقسیم کنید نفری 50 تا، یعنی شما نفری 50 تا از الان تا سال آینده عید قدیر نمیتونی بانی جمع و جور بکنی، ورداری بیاری چهارراه ولی اسب، 100,000 نفر غذا دادن رفت. کاری نداره آقا، این کاری داره. چه اینجوری نگاه میکنید به من؟ حالا امیرالمومنین در این باره چه سفارشی میفرماد؟ در یک روایت هست هر کسی یک نفر غذا بده در عید قدیر 1,000,000 پیغمبر غذا داده. در یک روایت هست هر نفر یک نفر غذا بده 2,000,000 پیغمبر غذا داده. بعد از اون طرف میفرماد که ببین اگر کسی به چند نفر غذا بده چقدر ثواب برده. ما همین عید قدیر خوشحالیم، خوشحالیم عید قدیر خوشحالیم. پس فرهنگ سازی چرا فرهنگ سازی نمی کنی؟ دوستان من دقت بکن، من الان جدی دارم با شما صحبت میکنم، ما دیگه الان کنار گود ننشستی، اومدی وسط گود. شما برای دین، برای دین خدا چقدر میخوای فرهنگ سازی بکنی؟ بالاخره شما چی کاره ای توی این مملکت، توی این امت اسلامی؟ بگو من باید قضا بدم. خب علما دارن پرداخت میکنن دیگه، شما بیاید. ما الان جنوب شهر همون مسجد ابویمون قضا میدیم هر سال. من خودم اول شروع کردم، از اینجا هم شد شروع کردم، رفتم تو مکه کنار خانه کعبه نماز میخوندم، یه کسی مال مصر بود بعدن معرفی کرد، استاد دانشگاه، گفت من هستم. من گفتم شما چرا یه جور دیگه نماز خوندی؟ چه مذهبی هستی؟ گفتم من مذهب جعفری هستم. گفت ها، همونا که قرآن رو تحریف کردن؟ گفتم ما قرآن ما همین قرآن شماست. همونا که مهر میپرستن؟ گفتم ما با اون مهر نیست، سجده بر زمینه. خب خاک زمین تر از این فرشه؟ گفت خب بله. هر چی گفت جوابشو دادم. گفت پس چرا شما ما چه فرقی میکنید پس به شما میگن اینجوری؟ گفتم تعرف قدیر خم؟ قدیر خم میشناسی؟ گفت نه. گفتم از شیعیان چه روزایی رو، چه مناسبتایی رو میشناسین؟ گفت عاشورا میشناسم، مبعث میشناسم، 28 صفر میشناسم، میدونم اینا رو شما شلوغ میکنید، فاطمیه میشناسم. قدیر گفتم نمیشناسی؟ گفت نه. میگه من قدیر نشنیدم. میگم بابا تو ما معتقدیم تو قدیر پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین به عنوان جانشین معرفی کرد. گفت ای جالبه، من نشنده بودم که کسی معتقد باشه که پیغمبر جانشین معین کرده. رفقای باهوش، بعضی چیزا تصورش تصدیقشو لازم میاره. یعنی مردم فکر کنن دلیل نمیخواد، اصلا تو نمیخواد اختلافاتو حل کنی، بگو آقا این بچه شیعه به این معتقده، همین حالا غلطه معتقده، درسته معتقده، بالاخره این میره روش فکر بکنه یا نه. فرهنگ سازی کنید، بگردید پیدا کنید یه فرهنگی رو درستش کنید. بعد تو مقام فرهنگ سازی امیرالمومنین میفرمان هدیه بدید، بفرمایید شام بدید، عیدی بدید. میفرمان من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم کسی بره پول جور کنه برای رفیق مومنش وام بده، من علی ضمانت میکنم این وامش برگرده. یعنی این وسط این مدیون باقی نمونه دیگه، چی کار بکنه امیرالمومنین برای فرهنگ سازی برای قدیر؟ خیلی پیام ها ایام قدیر میاد، آقا ما میخوایم خرج بدیم، چی کار کنیم؟ باید کجا مراجعه کنیم؟ من جایی ندارم مراجعه بگم مثلا برید کجا، میگم خودتون برید به همسایه ها غذا بدید. آقا شله زرد دادم به همسایه ها برای چی؟ نظریه قدیره. ولی خب معلومه ثواب این که بیاد سر چهار راه اصلی شهر غذا ریخته بشه تو مردم، علی جانم علی جانم و شعر و سرود قشنگی هم توی بالاخره این چی هم درست میکنن، اتاقایی که ایسکا صلواتی درست بکنن چهار طرف چهار راه، بله اینجا جشن گرفتن، چه خبره، برو نگاه کن هر کی هر چقدر غذا میخواد. آقا دوتا دیگه برای ما بده برای خونه، بگی ببر یه کاری بکنید. فرهنگ اون وقت چه اثراتی داره، چه برکاتی داره. هم دین قدرت فرهنگ سازی داره، امشب طولانی شد کلام من ببخشید، هم این که خواستید فرهنگ سازی بکنید از نماز شب شروع نکنید. خب بچه ها سحر بریم نماز شب، میخوایم از اینجا سینه خیز بریم تا شاب دور از این ببین. آخه فرهنگ سازی که اینجوری نمیشه، فرهنگ سازی شیرین میشه، حد اقلی میشه، دست منم بگیر، باید در باغ سبزشون بدی. فرهنگ سازی اینه، فرهنگ سازی با سخت گیری نمیشه، با سهل گیریه. بعضی همین فرهنگ عاشورا هم بهش میرسن میخوان کمی ازش بکنن. آقا چیه خیمه زدی کنار مسجد؟ برو مسجد رو احیا کن. آقا جون مسجد نمیخواد بره، روش نمیشه، از بس نماز نخونده روش نمیشه. آقا خیمه تو بزن. نمایشگاه ماشین رو ورشو کرده خیمه امام حسین. آقا جون به آقا خیمه امام حسین، برو خیمه امام حسین باشه. من یه زمانی وقت داشتم میرفتم سر میزدم، وقتی که بنا شد فرهنگ سازی بشه به حد اقلا باید اکتفا بشه و این راه برد بود. وقتی بنا شد فرهنگ سازی بشه باید چی بشه؟ به حد اقلا اکتفا بشه. من یه داستان بگم از امام صادق علیه السلام، زیادم ربط نداره وا، ولی خوشم میاد دیگه از این داستان میخوام بگم، قائل به ربطم زیاد نیستم. ائمه هدا علیهم السلام گاهی دست ضعفا رو یه جورایی گرفتن. میفرماید امام موسی بن جعفر علیه السلام، نباس لمن لا یستحق وصالنا مخافت ان لا نبقا بغیر صدیقی. ما وصل میکنیم با کسانی که استحقاق وصال ما رو ندارن، برای اینکه مبادا بی رفیق بمونیم. اهل بیت شما اگر بدونید امام سجاد چجوری شروع کرد، امام سجاد وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید 4 نفر در روایت داره بیشتر شیعه مخلص مؤمن مخلص درستابی باقی نمونده بودن. حالا یه قتل عامی هم تو مدینه صورت گرفت دیگه، هر که احتمال میدادی هم اونها به این رفت، یه قتل عامی هم تو کوفه و اصلا یه وضعی شد جهان اسلام. بعد امام صادق علیه السلام شروع کرد با غلامای خود، امام سجاد علیه السلام شروع کرد با غلامای خودش این فرهنگ سازی، با اشک بر ابا عبدالله حسین علیه السلام هم شروع کرد، خیلی لطیف تا رسون به اون جایی که چقدر امام صادق علیه السلام شاگرد داشت، چقدر امام صادق علیه السلام اعتبار داشت، که دیگه همینجور اعتبار پشت اعتبار تا رسید به امام رضا علیه السلام و دیگه تاریخ رو میدونید. با فرهنگ سازی کردن، یکی از چیزایی که خیلی دوست داشتن فرهنگ سازی بکنن این بود که محبت بکنن به ضعفا تا اینا پراکنده نشن. از یکی از یارانشون پرسیدن که با فلانی ها ارتباط دارید؟ اون گفت نه آقا، اونا آدم های ضعیفی هن در ایمان، ما با اونا نمیپریم. آقا امام صادق علیه السلام فرمود که ما با شما چقدر فرق داریم؟ گفت آقا خیلی، از اینجا تا مثلا آسمان هفتم. بعد شما با اونا چقدر فرق داریم؟ گفت نه اینقدر که فرق نداریم. بعد آقا فرمود ما شما رو تحویل میگیریم، شما اونا تحویل نمیگیریم. بعد آقا ادامه داد، خدا با ما چقدر فاصله داره و خدا ما رو تحویل نگیره خوبه؟ و چه اینجوری رفتار میکنید؟ چقدر قشنگ، چقدر لطیف. اینا راه برده حد اقلی برخورد کردن برای اینکه فرهنگ سازی کنی، دیگران رو جذب بکنی هست. ضمن اینکه من معتقدم آدم های خوب باید به خودشون سخت بگیرن ها، برن جلو. آدم های خوب دیگه من باید با خودشون حد اقلی برخورد کنن، ولی با آدم های بد چجوری باید برخورد کرد برای اینکه فرهنگ سازی صورت بگیره؟ یه برخورد خوشگل امام صادق علیه السلام رو عرض کنم. زراره میخواست بره برای، حالا قبل از این زراره یه همسایه‌ای داشت خیلی بیبندوبار، اهل میگساری، ساز و اداعتفار و حرامخوری و همه چی دیگه، دیگه بقیهش رو عرض نکنم. همسایه زراره بود، زراره خوب گاهی میدیدش، هی بهش میگفت بابا رفتارتو درست کن، قیامت مگه نداری؟ مؤمن و اهل بیت هم نبود. آقا ول کن، از سر ما گذشته، اگه بدونی من چه جنایتایی کردم اصلا دیگه امید به من نخواهی داشت، برو آقا جون. زراره یه روز میخواست بره مدینه، همسایه ها اومدن التماس دعا میگفتن که بخواد بره سفر کنه از عراق به سمت حجاز. این هم اومد، این گفت بابا وقت این نشده که شما درست بکنی خودتو. گفت نه من که درست شدن نیستم، اصلا خودم هم به خودم امید ندارم، ارادش هم ندارم، مگر اینکه صاحب تو یه کاری برا من بکنه. میری مدینه، میری پیش صاحبت، یعنی منظورش امام صادق علیه السلام بود، همینقدر یه ذره اعتقاد داشت که اون آقای قدرتی داره. هیچی، زراره رفت و حجش رو انجام داد، پیش امام صادق علیه السلام رفت. حضرت ازشون پرسیدن اون همسایت چی گفت؟ گفت آقا بله، ایشون گفتن شما مگه براش یه کاری بکنی؟ خودش اصلا به خودش امید نداره. آقا امام صادق علیه السلام احوال همسایه بعد اینو پرسید. بعد آقا فرمود این پیغام منو بهش میدی؟ گفت آقا جون شما بفرمه. فرمودن که برو بهش بگو گذشتت هر چی بوده پای من، من تضمین میکنم لحظه جان دادن نجاتت بدم، به یه شرط، از این به بعد عوض کنی رفتارت، گذشتت تو رو اسیر نکنه پای من. واقعا آقا فرمود بله، برش بگو. زراره اومد، همه اومدن حج قبولی بگن، همسایش هم اومد گفت شما بشین. بعد همه رفتن و گفت چیه به صاحبت گفتی؟ بله من به صاحبم گفتم آقا به تو یه پیغام داده. گفت چه پیغامی؟ گفت آقای من فرمود گذشتت هر چی انجام دادی پای من، من لحظه جان دادن میام نجاتت میدم به یه شرط. گفت واقعا قبول کرده آقای تو؟ باره. چه شرطی؟ دیگه رفتارتو تغییر بده، دیگه میخوای چی کار بکنی؟ هر غلطی هم بوده رفتی دیگه تا آخر خط، ول کن. گفت روش فکر میکنم، خیلی مهمه. فردا صبح زراره، فردا مثلا عصری در خونش رو زده، اومد گفت این همسایه کارتون داره. رفت در خونه همسایش، پشت در بود همسایه، گفت هیچی تو خونه ندارم، حتی یه لباس، یه لباس برام بیار، یه کمی وسایل خونه بیار، هرچی از اموال حرام بوده دادم رفته، نجستیارم ریختم دور از خونم، دیگه هم نماز میخونم. فقط صاحبت قول داده و آره قولش هست، شما خیلی راحت باشه. رفت براش لباس آورد و رفتارش رو عوض کرد، یه انرژی امام صادق بهش داد. چی کار میشه کرد در مقام فرهنگ سازی؟ چه کارا میشه کرد و ما نمی کنیم؟ هر قسمت دین سخت بود بگو اون قسمتشو ول کن، این قسمت چی؟ یه دونه آسان‌ترشو نشون بده، یه دونه چیزی که زیباییشو اون درک بکنه نشون بده. آقا دیگه زندگیش عوض شد، حالا از اولیاء خدا نشد ولی دیگه گناه نکرد، گذاشت کنار. لحظه های جان دادنش مریض شد، فرستاد دنبال زراره، گفت حالم بده ها، من دارم میرم از دنیا، صاحب تو به من قول داده با، گفت شما خیالت راحت باشه. بالا سرش نشست، لحظه های آخر جان دادن یه دفعه چشماشو باز کرد، گفت آقای زراره صاحب اومد. یه نفس کشید و جان داد، به عهد خودش وفا کرد. زراره سال بعد رفت مدینه، میگه هنوز کفشمو در نیاورده بودم، از درگاه در وارد نشده بودم، آقا فرمود فلانی ما قولی که دادیم برای همسایه تو وفا کردیم. گفتم آره آقا جون من میدونم. فرهنگ سازی آدم به حداقل کفایت بکنه، بعد هزینه هم بکنه، ببخشیدا یکمی هم لازمه هزینه بشه دیگه، هزینه کنید. برای عید قدیر مرحوم ملکی تبریزی، اون عید قدیر غذا دادن ساده نیست، خیلی سخته، خیلی سخته. حالا شما ببین خودتو دیگه، اگه تونستی خیلی سخته. اونطور من از شماها میخوام دیگه، پیشتازید شما. مرحوم ملکی تبریزی سه شب شام میداد، همه پولشو در طول سال جمع میکرد، فامیل همسایه علما، شب سوم علما برای عید قدیر شام میداد. بعد هیچی، شب سوم یه دفعه شیونی از پشت پرده بلند شد، گفتن چی شده؟ گفت شما شامتون رو بخورید، من میرم نگاه کنم. رفت نگاه کرد، دید که حالا اومد ساکت کرد اونجا رو و علما هم نشستن و مخواستن برن، فرمود که فردا صبح اگه وقت کردید تشییع جنازه پسر منه. کدوم پسرتون؟ همین نوجوانی که داشت خدمت میکرد. ایشون چطور شد؟ همین سرصدا مال ایشون بود، ضربه مغزی شد از دنیا رفت. گفتم ساکت، نگفتی چرا به ما؟ فرمود سفره مهمونی امیرالمومنین نخواستم به هم بخور. برای فرهنگ سازی گاهی باید هزینه کرد، به خودت سخت بگیر، به دیگران آسان. این هم قسمت دوم. امام سجاد علیه السلام تمام کربلا رو با جان خودش لمس کرده. وقتی پرسیدن در کل این سفر کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، فرمود امان از شام. سه مرتبه فرمود اشام اشام اشام. شام چرا؟ شام 70,000 کشته در جنگ با امیرالمومنین داره. اینا کینه امیرالمومنین رو به دل دارن یا ندارن؟ بعد امام حسین میخواد تو شام کار بکنه. چی کار باید بکنه؟ زینبم این دختر 3 ساله منو حواست باشه. 1400 سال شیعه و سنی پروانه قبر قریب و کوچولوی رقیه 3 ساله ابا عبدالله حسینه. اینا این زبون رو متوجه میشن دیگه. ببینید ایام محرم مصیبت های بعد از کربلا رو هیچ کس نمیخونه، جز شب سوم که از رقیه 3 ساله کسی نمیتونه بگذره. رقیه خیلی مصیبتش جانسوز و بالاست. هیچ چیزی هم زیاد نقل نشده، یه مختصری. از اون زمانی هم خیلی جدی گرفتن 3 ساله ابا عبدالله حسین رو، که در تاریخ اجداد برخی از علما که الان هم هستن، خواب دیدن 3 شب پشت سر هم این قبر نیاز به تعمیر داره. دختر امام حسین بدن مطهرشون در معرض آسیبه. بعد دیگه بزرگان شهر رو جمع کردن و از جاهای دیگه علما استفتا کردن و گفتن نه، اون عالم سید بزرگوار تاریخش رو نوشتن دیگه، معاصره دیگه، یعنی حالا به تاریخ اسلام بره میگرده. اومدن قبر رو شکافتن، بدن مطهر یه دختر کوچولو 3 ساله با یه وضعیتی دیگه، من تو جزئیات نمیرم، از قبر در آورد بیرون اون عالم بزرگوار، رو دستش نگه داشت تا قبر رو تعمیر کرده، دوباره بدن رو سر جاش گذاشته. دیگه اصلا اعتقاد مردم شام عجیب و غریب به این 3 ساله ابا عبدالله الحسین. دوستان من، امام حسین خیلی هزینه کرده، حتی کوچولوهاش هم هزینه کردن. اینو میشه از صورت کبود رقیه 3 ساله ابوعبدالله الحسین فهمید. خیلی هزینه کردن، ما رو دور خودشون جمع کردن، خیلی هزینه کردن. بعد به ما، از ما هم به حداقل راضی شدن، فرمود یه قطره اشک برای ما بریزه، آه برای ما بکشه، وجب له الجنه. دیگه چی کار باید بکنن؟ از ما به حداقل راضی شدن، از خودشون به حد اکثر هزینه کردن. صدا زد عم من بابامو میخوام، عم من بابامو میخوام. همینجور که شیون شما بلند میشه، شیون اهل خرابه بلند شد. من تعجب میکنم، میدونید چرا شیون بلند شد؟ که یزید ملعون برگرده بگه چه خبره تو خرابه، معلوم میشه بچه های حسین و اهل بیت برای حفظ عزت سفارش ابا عبدالله حسین یا گریه نمی کردن یا آرام گریه می کردن. امان از وقتی که یه عزاداری رو بهش بگن گریه نکن، بغض تو گلوش خواهد گرفت. مردهای جلسه، خدا شاهد شما خودتون طاقت ندارید یه محرم گریه نکنید برای ابا عبدالله حسین. راحت گریه میکنی، فریاد میزنی، زجه میزنی، و الا بغض گلوگیر واقعا نابود میکنه انسانو. معلوم میشه این بچه ها گریه نمیکردن. وقتی رقیه 3 سال فرمود عرضه داشت عمه من بابامو میخوام، اینا بغضشون ترکید، یه دفعه ای رها شدن، انگار دنبال بهانه میگشتن. یه چیز دیگه هم معلوم میشه ها، اونم اینه که معلوم میشه در طول این راه هر چقدر بچه ها رو کتک زدن، هر چقدر بچه ها رنج کشیدن، تا حالا این 3 ساله نگفته بوده عمه من بابامو میخوام. معلوم میشه خیلی خودداری کرده بوده، نگفته بوده عمه من بابامو میخوام. چی شده؟ حالا خواب بابا رو دیده، دلش تنگ شده. ولی مسلماً نمیشه گفت رقیه 3 ساله دیگه بریده بود، دیگه خسته شده بود، نه، چون فهمیده بود دیگه آخر سفره، کتک ها رو خورده، طناب به گردنش انداختن، تو بازار بردن، تو محفل اسرا بردن، دیگه فهمید مثل این که کاری ندارن. اما تا پای کتک بود من پایه بودم. بی وفا نبود 3 ساله ابا عبدالله الحسین. عم من بابامو میخوام. وقت نمیدونم، شاید هم خدا میخواست در تاریخ برای یزید این روسیاهی باقی بمونه که تو فکر نکنی اینجا بودی اگه کربلا بودی جنایتی نمی کردی. اینجا یه دختر 3 ساله گفت من بابامو میخوام، دیدی در حقش چه جنایتی کردی؟ تا گفتم یه بچه 3 ساله بهانه بابا گرفته، گفت خب سر بابا رو ببرید براش. خب این سر با یه دختر 3 ساله چه خواهد کرد؟ خیلی افتخاره برای یه دختر بابا از راه بیاد خسته باشه، سرش رو زانوی دختر قرار بده. دختر چه افتخاری میکنه، ملکه عالم شده، بابا سرش رو زانوی من قرار داده. ولی خدا نکنه این بابا سرش شکسته باشه، احساس میکنه ابرقدرت او رو زدن، پشت و پناه او رو زدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، توفیق فرهنگ سازی به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو جزو دینداران پیشتاز در فرهنگ سازی قرار بده. خدایا فرهنگ دینی جامعه ما رو روز به روز قوی تر و توسعه یافتر و عمیق تر قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آی